ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه است، 24 اسفند ماه 1395 خورشیدی برابر با 14 مارس 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. بررسی لایحه بودجه سال 96 ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و با تایید شورای نگهبان این لایحه تصویب شد. این خبر را علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان آخرین جلسه مجلس در سال جاری اعلام کرد.
با اصلاحاتی که در بودجه انجام شد، شورای محترم نگهبان اطلاع دادند که اشکال دیگری ندارند و الحمدلله مسئله بودجه سال 96 به خیر گذشت.
بودجه سال آینده ایران 1,152,000,000,000 تومان معادل 311 میلیارد دلار تعیین شده و قیمت نفت صادراتی در آن بشکه 55 دلار در نظر گرفته شده است. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به نظر کمیسیون عمران رأی مثبت داد و با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کرد. نظر کمیسیون عمران مجلس با 132 رأی مثبت و 90 رأی منفی به تصویب رسید و به این ترتیب مجلس با درخواست شماری از فعالان سیاسی و مدنی برای تحقیق از عملکرد شهرداری تهران مخالفت کرد. محمود صادقی نماینده تهران و یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران روز سه‌شنبه در مجلس گفت گزارش‌ها نشان می‌دهد تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا درآمد کسب شود. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست آستانه در قزاقستان را تحریم کردند. سومین نشست صلح سوریه قرار بود امروز با حضور نمایندگانی از روسیه، ایران، ترکیه، سوریه و مخالفان بشار اسد آغاز شود، ولی تاکنون گروه‌های اپوزیسیون سوریه که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند از اعزام نمایندگان خود خودداری کردند. وزارت خارجه روسیه گفته است با اپوزیسیون سوریه در تماس دائم است تا آنها را به شرکت در این نشست ترغیب کند. نماینده جمهوری اسلامی در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران شد. کاظم غریب‌آبادی معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که برای شرکت در این نشست به ژنو رفته، انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را اقدامی سیاسی و گزینشی خواند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود با اشاره به تعداد اعدام‌ها، احکام جدید زندان و فشار بر فعالان سیاسی گفته است وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده. به گفته خانم جهانگیر در سال گذشته میلادی دست کم 530 نفر در ایران اعدام شدند و در سال جاری هم تاکنون 156 تن اعدام شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت احسان مازندرانی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. این در حالی است که وکیل مدافع و خانواده آقای مازندرانی میگویند وی پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود. احسان مازندرانی که در آبان 94 دستگیر و در 23 بهمن سال جاری از زندان آزاد شده بود، از روز نخست دستگیریش در روز یکشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید تیم سیاسی ویژه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال تخریب دولت است. آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه خود با اشاره به اینکه رسانه ملی امانتی در دست مسئولان است گفت صدا و سیما گاهی کارهای سخیفی در اطلاع رسانی به مردم انجام می‌دهد.
سپاسگزارم حسن جعفری و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. خب مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن.
مجله
مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در پرونده‌ی واگذاری املاک به افراد خاص را با 132 رأی مخالف از 233 نماینده حاضر رد کرد. 90 نماینده به این طرح رأی موافق داده بودند.
گزارش‌های تحقیق و تفحص معمولاً برخورد حقوقی باش نمیشه و قوه قضاییه اونها را به لحاظ حقوقی پیگیری نمی‌کنه. ولی ارائه اونها در صحن مجلس طبیعتاً بازتاب خیلی زیادی داره.
کارشناسان محیط زیست در ایران بار دیگر درباره وضعیت دریاچه ارومیه هشدار دادند. آنها میگویند خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است.
چندی پیش بنده از روی این دریاچه بزرگ که بزرگترین دریاچه در داخل ایران بود با هواپیما عبور کردم و دیدم که بیش از 70% این دریاچه متاسفانه خشک شده.
و مشکلات اقتصادی و اما و اگرهای تولید و پخش برنامه محبوب کلاه قرمزی.
قربونت بدم عزیزا، هوا شما خوبی؟
باید روی خوش داشته باشیم دیگه. این ایام بالاخره
ایام واقعا ایام خوبی هست. من عید به شما تبریک میگم.
بله، حال شما خوبه.
از همین تریبون استفاده میکنم.
این گزارش‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. مجلس شورای اسلامی در آخرین سه‌شنبه سال و در غیاب بیش از 60 نماینده مجلس، گزارش کمیسیون عمران در خصوص تحقیق و تفحص در تخلفات شهرداری را تصویب کرد. این گزارش صبح امروز در مجلس شورای اسلامی با 132 رأی موافق تصویب شد. رأی‌گیری از گزارش کمیسیون عمران در حالی انجام گرفت که نمایندگانی چون محمود صادقی شهرداری را به لابیگری سنگین میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از سمیرا قرایی.
روز سه‌شنبه 24 اسفند سرانجام پس از ماه‌ها بحث و سخن، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. گزارش کمیسیون عمران مجلس مبنی بر رد هر گونه تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی با 132 رأی موافق، 90 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب شد. هزینه تحقیق و تفحص و لازم نبودن انجام آن به دلیل اعلام آمادگی شهرداری تهران برای ارائه اسناد از جمله دلایل رد شدن تحقیق و تفحص اعلام شده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است اگرچه تصویب این گزارش‌ها برای قوه قضاییه در پیگیری حقوقی الزام‌آور نیست، اما چنانچه این گزارش مبنی بر انجام تحقیق بود، گزارش بیشتری تهیه می شد که همگی آنها بر فضای عمومی و رسانه تأثیر گذار می شد.
اگر گزارش تحقیق و تفحص از شهرداری تهران تصویب می شد، کمیته برای تهیه گزارش درباره شهرداری در مجلس تشکیل می شد و این کمیته گزارشی از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به صحن علنی مجلس ارائه می کرد. البته این گزارش های تحقیق و تفحص معمولا برخورد حقوقی باش نمی شه و قوه قضاییه اونها را به لحاظ حقوقی پیگیری نمی کنه. ولی ارائه اونها در صحن مجلس طبیعتاً بازتاب خیلی زیادی داره و در فضای سیاسی و فضای رسانه‌ای خیلی تاثیرگذار هست.
اما رد تحقیق و تفحص از شهرداری زیر سایه اخبار دیگری رخ می‌دهد. خبر لابیگری حامیان شهرداری در مجلس. در این جلسه محمود صادقی نماینده تهران شهرداری را به لابیگری و دادن 10 میلیارد تومان تراکم به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس متهم کرده است. فاطمه سعیدی نماینده دیگر تهران نیز در یادداشتی که در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شده به 4 دلیل اشاره کرده که منجر به خروج طرح تحقیق و تفحص از شهرداری از دستور کار مجلس شده است. 1. فشار سنگین حامیان و اطرافیان شهردار و لابی‌های عجیب از سوی آنها با نمایندگان. 2. انتخاب آخرین سه‌شنبه سال و زمانی نامناسب برای رأی‌گیری. 3. غیبت ده‌ها نماینده و 4. عدم پایبندی برخی نمایندگان به نگاه غیرسیاسی به فساد. 4 موردی که فاطمه سعیدی با آنها اشاره کرده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید شهرداری با توجه به منابع مالیش دست بازی برای این گونه لابیگری ها دارد.
شهرداری در واقع یکی از نهادهایی هست که در مجلس خیلی لابی های گسترده ای داره. یکی از دلایلش هم امکانات مالی این نهاد مربوط میشه. بسیاری از نمایندگان به لحاظ مالی با این نهاد در ارتباط هستند. بسیاری از نمایندگان ادوار گذشته مجلس از اصلاح طلب و اصولگرا مشاور شهرداری بودن و زمانهایی که جلسات نمایندگان با شهرداری برگزار میشه حدود 100 نماینده مجلس در اون حضور دارن و طبیعتا در واقع این لابی ها و این روابط دو طرفه خیلی تاثیرگذار هست در مسائل سیاسی.
در آبان ماه سال جاری 3 تن از نمایندگان تهران، آقایان علیرضا رحیمی، محمود صادقی و احمد مازنی، نزد علی لاریجانی رئیس مجلس رفته و درباره ابهامات وارده از سوی کمیسیون عمران به طرح تحقیق و تفحص سخن گفته بودند. اعضای کمیسیون عمران مدعی بودند این طرح ایراد آیین‌نامه‌ای دارد و چون همین مسئله پرونده قضایی دارد دیگر در مجلس نباید بررسی شود. بیش از 10 روز پیش صدیق بدری نماینده مجلس اعلام کرده بود که 16 نفر از مجموع 21 نفر کمیسیون عمران با گزارش تحقیق و تفحص مخالفند و حال گزارش این کمیسیون که حکم بر رد هر گونه تحقیق و تفحص می‌دهد در مجلس در آخرین سه‌شنبه سال تصویب شده است. احسان مهرابی میگوید در نبود اراده جدی در قوه قضاییه برای پیگیری تخلفات شهرداری اتفاق خاصی برای این پرونده نخواهد افتاد.
بعیده که خیلی اراده جدی در قوه قضاییه یا نهادهای دیگه برای پیگیری این موضوع وجود داشته باشه و بعیده که اتفاق جدی در این باره بیفته و احتمالاً این موضوع بیشتر مشمول مرور زمان بشه.
در شهریور ماه سال جاری خبر تخلفات شهرداری در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی با تخفیف‌های بسیار بالا در صدر اخبار قرار گرفت. این خبر با انتشار نامه‌ای با امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور آغاز شد که در آن فهرستی از نامونشان 180 تن از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چندین عضو شورای شهر، یک نماینده مجلس و چندین مدیر و مقام ارشد دیگر آورده شده بود و ادعا می‌شد که این افراد با تسهیلات زیاد و تخفیف‌های گاه 500% خانه، آپارتمان و زمین از شهرداری دریافت کردند.
مجلس ایران امروز طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص را رد کرد. این موضوع گزارش همکارم سمیرا قرایی هم بود. در حالی که ماهاست در ایران بر سر محدودیت‌های لازم برای ایرانیان مقیم خارج از کشور زیر عنوان دو تابعیتی‌ها بحث و جدل می‌شود، فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در شرایط موجود اقتصاد کشور که ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اولویت باید با ایرانیان خارج از ایران باشد تا به ایران بازگردند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاران به ایران میگوید هنگامی که صحبت از قانون ضبط اموال دو تابعیتی ها مطرح می شود و همه ایرانیان خارج از کشور هم دو تابعیتی هستند، چه امنیتی برای سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور به وجود خواهد آمد؟ به گفته خانم مقیمی، اتاق بازرگانی تهران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و به ویژه ایرانیان خارج از کشور برنامه‌ریزی کرده است و اولویت باید با ایرانیان خارج از ایران باشد تا آنان را ترغیب به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری کند. به گفته این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، در سال 93 همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد که در آن فرصت‌های اقتصادی مطلوب در ایران معرفی شده است و این فرصت‌ها سپس در نشست داووس به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معرفی شد. سارا بازوبندی، پژوهشگر و مدرس اقتصادی در لندن، به رادیو فردا میگوید شرایط بسیاری لازمند تا سرمایه‌گذاران را به ترغیب و آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاری در ایران وادار کنند.
چند تا عامل اساسی توی این قضیه نقش بازی میکنه. یکیش به هر حال استقرار و پایداری اقتصادی ایران هست در کوتاه مدت و در بلند مدت. به طور کلی علارغم اینکه مثلا مؤسسات بین المللی مثلا صندوق بین المللی پول پیش بینی های نسبتا خوشبینانه ای اخیرا در مورد اقتصاد ایران کرده به خاطر برداشت شدن تحریم ها، ولی در داخل ایران این حس خیلی وجود نداره. یعنی مردم خیلی با احتیاط پول خرج میکنن، خیلی با احتیاط سرمایه گذاری میکنن، بازار مسکن خیلی آروم و کند هست. دید کلی که در داخل کشور وجود داره اصولا خیلی کمکی نمیکنه به جذب این سرمایه ها. خب این چشم انداز اقتصادی یه عامله. مسئله بعدی قوانین و مقررات داخلی کشور هستن که خب به هر حال تقریبا میشه گفت هر گونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی میتونه تهدید برای امنیت ملی حساب بشه و هر شخص حقیقی با هر پیشینه‌ای بدون داشتن هیچ پیشینه سیاسی تونه با مشکل مواجه بشه داخل کشور بعد از ورودش. و این هم شاید یه بخشی به خاطر اینه که تعریف درستی از جرم سیاسی هنوز ما نداریم. مؤسسات موازی در ایران هنوز زیاد هستن که تصمیم‌های همدیگر رو لزوما خیلی قبول ندارن و این تقریبا باعث شده که بسیار از ایرانی‌های خارج کشور با احتیاط خیلی بیشتری حتی نسبت به آینده وضعیت خودشون در ایران هم میخوان نگاه بکنن. تا زمانی که این مسئله چشم‌انداز و این مسئله مشکلات غیر پیش بینی شده برای شهروندان دو تابعیتی به وجود میاد، خیلی چشم‌انداز روشنی به نظر من نداره آینده سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور. و خب اخیراً هم یک بحث‌هایی در داخل کشور شده در مورد اینکه افراد دو تابعیتی به شغل بالای مدیریتی و غیره مثلا اجازه نداشته باشند که ورود پیدا کنن. خب این به یه نوعی به نظر من یک نشانه خیلی منفی هست که یعنی خیلی با آغوش باز و با روی خوش از ایران دو تابعیتی در ایران توقع نمیره که بخواد به این زودی ها استقبال بشه.
فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران بر این باور است که بخشی از مخالفت با سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج در ایران ناشی از رقابت و انحصار طلبی است.
آرزو کردن برای اینکه سرمایه های ایرانی ها که حالا دو پاسپورتی یا دو ملیتی هستند جنبه عملی به خودش نمیگیره. برای اینکه نمایش های متعددی عملا داریم میبینیم، مثلا در مجلس، مثلا در هیئت دولت برخورد میکنن باهاشون. ریشه هاش یه مقدار زیادی رقابت های انحصارگرانه است در داخل. اگر نه پشت این یه ایدئولوژی اعلام شده ای، حالا حتی اگر یه ایدئولوژی برای این وجود داشته باشه، ایدئولوژی اعلام شده ای پشت این نیست. این پشتش یه رقابت انحصاری است. این رقابت ها در صحنه سرمایه گذاری ها هم وجود داره. یه رقابت به اصطلاح بازاری سالم که نیست. بنابراین سرمایه های ایرانی به صرف اینکه ایرانی هستند راه نمیافتند بیان. اینها شرایطی لازم دارن که از جمله اونها امنیت اقتصادی است، امنیت سیاسی است که تضمین بشه توسط بانک مرکزی. اگر سیاست گذاری ها مشی اقتصادی سالمی در داخل بود که هدایت میکرد سرمایه ها به کجا بیان، به چه فعالیت هایی بیان که هم تاثیر اشتغال زاده داشته باشه، هم تکنولوژی رو منتقل کنه، هم موتورهای پراکنده رشد رو روشن بکنه، خب این میتونه اثر بذاره.
در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه میتوان از تجربه چین در استفاده از سرمایه های چینی های خارج از کشور برای اقتصاد در ایران استفاده کرد، آقای رئیس دانا بر این باور است که افتادن اتفاقی شبیه چین در ایران بعید به نظر میرسد.
تجربه چین، دولت چین یک دست عمل کرد با استحکام و با قدرت تمام و پشتوانه های اجتماعی و سیاسی رو داشت در اختیار خودش. یه دوره طولانی بعد از انقلاب دیر ساختای اقتصادی و روابط اقتصادی شکل گرفته بود و دیگه هم بحث و رقابت داخلی و چشمکش های سیاسی به اون صورت وجود نداشت. اقتصاد یک دست بود، سیاست های داخلی یک دست بود و امیدهای سرمایه گذاری های چینی ها که به خصوص در آسیا و در مالزی بودند و زمینه های کارشون مثلا در سر تا سر جنوب چین خب مناطق آزاد بود و بعد تعهدی که دولتی کرده بود که همون سالهای اول نشون داد که بر سر تعهدش هست. سرمایه گذارها هم آزمون میکنن دیگه، مقداری سرمایه گذاری میارن ببینن میتونن سودشو ببرن، امنیت دارن، میتونن با شرایط پایداری روبرو بشن یا نه، و بعد این سرمایه گذاری ها به صورت تشدید یابنده ای به میدان میان. نه چنین چیزی رو برای اقتصاد ایران من متصور نیستم.
بحث جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج در حالی از سوی اتاق بازرگانی تهران مطرح می شود که در ماه‌های گذشته از به اصطلاح تهدیدهایی که از سوی دو تابعیتی ها متوجه جمهوری اسلامی است و محدودیت مالکیت دو تابعیت ها بسیار گفته و نوشته شده است.
در شرایط اقتصادی حاضر ایران باید برای ایرانیان خارج از کشور فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شود. این را فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران میگه و در همین باره هم گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. اما همینطور که میدونید رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
شب چهارشنبه سوری را به هموطنانم تبریک میگویم. امیدوارم چهارشنبه خوبی داشته باشید و مواظب همدیگر باشید. کسی آسیب نبینه و خوش بگذرونید انشاءالله.
خواستم بگم این که ما منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی یک رفراندوم برگزار کنه و ما بریم و رأی آری یا نبدیم. بهتر با شرکت نکردن در یک انتخاباتی که انتخاباتی که خودمون مشخص میکنیم چه انتخاباتی باشه، مثل انتخاباتی که در پیش رو داریم، با رأی ندادن و یا رأی دادن خودمون یک رفراندوم برگزار کنیم.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از طالبی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
نهادهای انتخابی در ایران هیچ اعتبار و ارزشی ندارند. سه تا نهاد انتخابی داریم: خبرگان، مجلس و ریاست جمهور. خبرگان و مجلس که اختیار از خودشون ندارن، علاوه بر این که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن. یه ریاست جمهوری میمونه که اونم آقای خامنه ای برای این میخواد بش که تمام کاش کوزه ها، نقطه ضعف ها و بدبختی ها و بیچارگی ها رو گردن اون بندازه، از سر خودش رد کنه. همین. بنابراین شرکت در انتخابات یه چیز خیلی بیخودیه. البته من توصیه نمی کنم کسی شرکت نکنه، ولی نتیجهش اینه که همه نقاط ضعف مدیریتی کشور رو تو سر رئیس جمهور بشکنن و دیگرون بچاپن.
بله، شما هم میتونید اگر نظر یا پیشنهادی دارید با ما با شماره پیامگیری 24 ساعته ی رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید. اما محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران صبح روز دوشنبه در رأس هیئتی وارد مسکو شد. آقای واعظی در این سفر برنامه دیدار پیش روی رؤسای جمهور روسیه و ایران را با مسئولان روس بررسی کرد. قرار است نهمین ملاقات حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در ایام نوروز برگزار شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به این سوال که آیا سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مسکو 28 مارس 8 فروردین انجام خواهد شد گفت: مقدمات این دیدار را فراهم می‌آوریم و به موقع اطلاعات آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. دوشنبه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با روسیه در رأس هیئت 15 نفره به مسکو سفر کرد و در بعد ورود به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
مهمترین ماموریتی که من در این سفر دارم تنظیم محتوایی همکاری های اقتصادی سفر جناب آقای دکتر روحانی به مسکو هست. کار دیگری که در این سفر داریم این هست که ما برنامه آینده دو کشور به این معنا که برنامه راهبردی بلند مدت و میان مدت همکاری های اقتصادی، صنعتی و انرژی رو در اینجا میخواییم که ترسیم بکنیم.
واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در این سفر با نیکولای نیکیفوف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه، الکساندر نوک وزیر انرژی و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران و ایگر شوالوف معاون نخست وزیر روسیه دیدار کرد. نوک و شوالوف اوایل اسفند ماه برای بررسی برنامه سفر آتی رئیس جمهور ایران به مسکو مهمان تهران بودند. واعظی دوشنبه اعلان کرد 8 سند نهایی شده و درباره 6 سند دیگر در حال مذاکره هستیم. او تأکید کرد دو کشور مصممند روابط در همه زمینه ها گسترش یابد و همکنون مناسبات دو جانبه وارد مرحله جدید شده و امید است سفر رئیس جمهور ایران به روسیه زمین ساز جهش در همکاری ها باشد. دنیز داویدوف، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید روابط تجاری روسیه و ایران با چالش روبروست.
Все ведут переговоры, но пока результата никакого нет. Ни одна из
مذاکرات متعدد در جریان است که نتیجه‌ای در بر نداشته. هیچ شرکت بزرگ روسی وارد بازار ایران نشده، در حالی که تجارت خرد و متوسط بین دو کشور کاملا منتفی است. مشکل اصلی شباهت ساختاری اقتصاد روسیه و ایران است که هر دو به صادرات نفت و گاز وابسته‌اند. ایران نیازمند فناوری است، اما روسیه تنها در برخی عرصه‌ها دارای فناوری‌های پیشرفته است و اصلی ترین چالش کمبود منابع مالی است. در حال حاضر صادرکنندگان اصلی به ایران همان کشورهایی هستند که نفت این کشور را می‌خرند. به همین دلیل روسیه نیز واردات نفت از ایران را در دست بررسی دارد. متوجه هستیم اگر اکنون جایگاهمان را در ایران تثبیت نکنیم، ورود به بازار این کشور حتی برای قول‌های تجاری ما نیز سخت خواهد شد.
الکساندر نوواک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران در پی دیدار با محمود واعظی همتای ایرانیش گفت مسکو و تهران امکان اجرای طرح‌های صنعتی و زیرساختی مشترک به ارزش 10 میلیارد دلار را بررسی می‌کنند. او صادرات واگن‌های باری و هواپیماهای مسافربری سوخو سوپرجت صدر از این طرح‌ها برشمرد و افزود
قابلیت‌های بالقوه بسیاری داریم که باید برای عملی شدن آن کوشش کنیم. ما باید موانع اداری را حذف و شرایط همکاری را فراهم کنیم. اکنون هیئتی در ایران مشغول بررسی توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و امیدواریم این سند نیز برای سفر رئیس جمهور روحانی به مسکو آماده شود.
مسئولین روس و ایرانی میگویند حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سال گذشته میلادی با رشد 70% به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. در این رابطه آندری لوگانسکی نماینده تجاری روسیه در ایران طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی گفت تنها در زمینه ماشین‌آلات طرح‌های به ارزش 45 میلیارد دلار ثبت شده که بالقوه میتوان همکاری در این زمینه را به 150 میلیارد دلار رساند. اما او با اشاره به اینکه اکثر این طرح بروی کاغذ باقی مانده اظهار داشت دیوار بتونی مشکلات مالی روسیه و ایران را از یکدیگر جدا میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که ده ها خبرنگار در آستانه پایتخت قزاقستان منتظرند تا در روز چهارشنبه دور تازه‌ای از مذاکرات آغاز شود، مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند دلایلی برای شرکت نکردن در این مذاکرات دارند و هنوز به گفتگوهای مقدماتی در روز سه‌شنبه نپیوستند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
حال که گروه اصلی مخالفان مسلح سوریه یا همان ارتش آزاد سوریه از شرکت در سومین دور مذاکرات آستانه سر باز زده، همه ای طرف ها انگشت اتهام را به سوی دیگری گرفته و همدیگر را به کارشکنی متهم می کنند. گفتگوهای آستانه پایتخت قزاقستان پیرامون یافتن راه حل برای بحران سوریه با ابتکار روسیه، ایران و ترکیه حدود 3 ماه پیش آغاز شد. این گفتگوها طرف‌های درگیر سوریه را نیز به این شهر می‌آورد تا شاید راهی به پیش پیدا شود. نتیجه آغاز این گفتگوها اگرچه آنچنان ملموس نبود، اما همین پشتیبانی 3 کشور از ادامه آتش‌بس موجب شد تا دولت سوریه و مخالفان پس از ماه‌ها وقفه مذاکرات ژنو را با میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز کنند که آن هم فعلا بدون نتیجه پایان یافت. حال مخالفان دولت بشار اسد میگویند در دور تازه مذاکرات آستانه شرکت نمی‌کنند چون روسیه تمایلی به توقف حملات هوایی در مناطق تحت کنترل مخالفان ندارد و همچنین مسکو نتوانسته ارتش سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را راضی به ادامه آتش بس کند. مخالفان دولت سوریه از حضور ایران به عنوان یکی از تضمین کنندگان آتش بس در این روند راضی نیستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کمیته عالی مذاکرات که شاخه سیاسی مخالفان دولت سوریه و مستقر در عربستان سعودی است و پیشتر از روند آستانه حمایت کرده بود، گفته نمایندگان ارتش آزاد سوریه هنوز می توانند به آستانه بروند، اما چنین تصمیمی هنوز گرفته نشده و آنها منتظر پاسخ روسیه هستند. از آن سو مسکو میگوید این دلایل قانع کننده نیست و تصمیم مخالفان به عدم حضور در مذاکرات آستانه به یک بار رخ داده است. بنابر گزارش خبرگزاری های روسیه، وزیر خارجه آن کشور سرگئی لاوروف گفته وزیر دفاع روسیه با مخالفان مسلحی که آمدن به آستانه را تحریم کردن در تماس است و سعی دارد به این وضعیت پایان دهد. سخنگوی کاخ کرملین هم گفتگوهای آستانه را بسیار پیچیده خوانده و گفته به دلیل اختلاف نظرهای اساسی در رویکرد کشورهای مختلف همواره این روندی دشوار بوده است. نماینده دولت سوریه هم مخالفان مسلح خود را نایبان و نمایندگان ترکیه خوانده و گفته آنکارا تعهدات خود را در روند آستانه زیر پا گذاشته است. از زمانی که با کمک حملات هوایی روسیه نیروهای دولتی سوریه موفق به شکست مخالفان در شرق حلب شدند، مسکو تلاش کرد روند دیپلماتیک با شکلی تازه اثر گرفته شود و در کنار ایران، دیگر حامی بشار اسد، همکاری با ترکیه برای برقراری آتش بس نقشی کلیدی داشت. هفته گذشته نیز رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مسکو با همتای روس خود ولادیمیر پوتین از جمله درباره این همکاری گفتگو کرده بود.
نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان را تحریم کردند و شنونده گزارش هانا کاویانی در همین باره بودید. اما ساعت 19:29 هست، به زودی 19:30 هست در ایران و شما به بخش دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید بار دیگر سرخط آخرین خبرها رو با هم مرور کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تأیید بودجه سال آینده از سوی شورای نگهبان خبر داد. نمایندگی جمهوری اسلامی در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل بازداشت احسان مازندرانی روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای را ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. این در حالی است که وکیل مدافع و خانواده احسان مازندرانی میگویند وی پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را تحریم کردند. سومین نشست صلح سوریه قرار بود امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، سوریه و مخالفان بشار اسد آغاز شود، ولی تاکنون گروه‌های اپوزیسیون از اعزام نمایندگانشان به آستانه خودداری کردند. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید تیم سیاسی ویژه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال تخریب دولت است. خب این مجله رو ادامه میدیم با چند گزارش دیگه. تولید و پخش برنامه محبوب کلا قرمزی امسال هم با اما اگرهای بسیاری روبرو شده. به نظر میرسد مشکلات مالی همچنان بر سر تولید این برنامه قرار دارد. مهرداد قاسمفر گزارش میدهد.
کلاه قرمزی قدیمی ترین و محبوب ترین برنامه عروسکی تلویزیون ایران و حاصل همکاری ایرج طهماز، حمید جبلی و گروهی از عروسک گردانان و عروسک سازان و سایر عوامل است که امسال نیز خبرهای تولید شدن یا نشدنش طرفداران پرشمار خود را مثل چند سال اخیر تحت تأثیر قرار داده است.
قربونت بدم عزیزا، اول شما خوبی.
باید روی خوش داشته باشیم دیگه. این ایام بالاخره
ایام واقعا ایام خوبی است. من عید به شما تبریک میگم.
حال شما خوبه؟
از همین تریبون استفاده میکنم و این روزها رو به همه تبریک میگم.
بله
چطوری؟
خوب.
بله آقا ببخشید آقا صاحب شدم. من اومدیدم شما داری با بچه‌ها صحبت میکنی.
بله.
گفتم به هر حال منم به عنوان یه بزرگتر بیام دو کلوم پندی نصیحت چی دو بچه‌ها بدم برم.
خواهش میکنم خوشحال بشیم استفاده بکنیم. آقای همساده است چیزی میخوام بگم.
آقا ژان ژاک روسو میگه که بشر در زندگیش حتما باید برای موفقیتی الگوی داشته باشه. نظر شما چی هست؟
بله خب بالاخره ایشون گفت
بالاخره آقا حکیمی بوده. شما میخواید رو حرف حکیم حرف بزنید؟
نه
درست نیست به نظر من.
بله خوب بالاخره میگن یه کسی رو
تهیه کننده کلاه قرمزی حمید مدرسی روز سه‌شنبه اعلام کرد که قطعاً نوروز امسال برنامه‌ای برای مخاطبان مشتاق نخواهند داشت. این در حالی است که جعفر جلوه مدیر شبکه 2 صدا و سیما در یک نشست خبری اعلام کرده بود که با رفع موانع مالی بر سر راه تولید این برنامه هر شب ساعت 20 در تعطیلات نوروزی پخش خواهد شد. اینکه چرا کلاه قرمزی تا این حد در میان مخاطبان ایرانیش از هر سن و سالی و حتی بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور محبوب است، موضوع گزارش‌ها و گفتگوها و نقدهای مختلفی بوده که هر از گاه در نشریات ایران منتشر شده. محمد عبدی نویسنده سینمایی ساکن لندن در این باره معتقد است
کلاه قرمزی خب خیلی زود اوایل دهه 70 که شکل گرفت به یک پدیده میشه گفت فرهنگی تبدیل شد. ببینم علتش رو باید در تفاوتش جستجو کرد. اینکه شبیه هیچ کدوم برنامه‌های دیگه تلویزیون ایران نبود، یک دنیای دیگه‌ای رو تصویر می‌کرد که خیلی به دنیای واقعی نزدیک بود. راجع به یک بچه حرف می‌زد که می‌تونست اشتباه کنه، می‌تونست حرف گوش نده و همه این اتفاقاتی که خب به هر حال نزدیک میکرد اون رو به بچه‌های واقعی و به انسان‌های واقعی و ارتباطی که بین کلاه قرمزی و آقای مجری وجود داشت به یک نوعی ارتباط پدر و فرزندی تبدیل شده بود که این باعث میشد نه تنها بچه‌های دهه 60 که خب اوایل دهه 70 داشتن کودکیشون رو می‌گذروندن عاشق این کاراکتر شدن، بلکه پدرها و مادرها هم نشستن به تماشای یک رابطه پدر و فرزندی و خودشون رو در این سریال جستجو کردن در این مجموعه که خب سال حال ادامه پیدا که البته 10 سالی متوقف شد ولی از سال 88 باز پی گرفته شد که تا امروز هم ادامه داشته و فیلم های خیلی موفقی هم از روش ساخته شده، از جمله فیلمی که آقای طالبی ساخت و یکی از پرفروش‌ترین فیلم های تاریخ سینما ایران.
کلاه قرمزی از سال 71 خورشیدی از صدا و سیما به صورت مناسبتی پخش می شود و توانسته بیش از یک نسل را با خود همراه سازد. با همه اینها سازندگان آن در چند سال اخیر همواره از دست آنچه که عدم پرداخت دستمزدها و هزینه‌های ساخت این برنامه سوی شبکه دو می‌نامند شکایت دارند. اینکه چرا مدیران صدا و سیما موانع مالی ساخت برنامه‌ای تا این حد موفق و در عین حال مراعات کننده خط قرمزهای صدا و سیما را برطرف نمی‌کنند پرسشی است که پاسخ‌های قطعی برایش عنوان نشده. محمد عبدی در این باره معتقد است
خب من فکر می‌کنم این مشکلات اساساً دو شکل داره که یک مشکل در واقع بی‌برنامگی و اون بوروکراسی کاذبی که اونجا وجود داره، حتی به رغم تایید مدیران ممکنه که یک پرداخت مدت‌های مدیدی طول بکشه و خاطر همین کاغذبازی رایج در صدا و سیما ایران، و از طرفی به نظر میرسه که اساساً مدیران تلویزیون و حتی مدیران نظام از ستاره سازی دل خوشی ندارن، در نتیجه خیلی حامی و طرفدار کسایی که چهره میشن نیستن. میشه گفت که کلاه قرمزی و در واقع سازندگان و گردونندگان اون تبدیل به یه چهره شدن، چهره فرهنگی شدن، تاثیرگذارن و همین شاید باعث بشه که خودآگاه یا ناخودآگاه مشکلات زیادی هم سر پا اینها قرار بدن.
مجموعه کلاه قرمزی به حدی محبوب است که حواشی آن نیز افکار عمومی را متاثر میکند. عروسک گردان کاراکتر کلاه قرمزی دنیا فنیزاده، دختر پرویز فنیزاده، بازیگر فقید و نامدار سینما ایران بود که دیماه گذشته در 49 سالگی بر اثر سرطان درگذشت و سوژه خبرهای گسترده در ایران و خارج از ایران شد. گرچه تعطیلی برنامه کلاه قرمزی با شرایط فعلی قطعی اعلام شده، اما تهیه کننده آن در بیانیه‌ای هنوز احتمال ساخته شدن سری جدید برنامه را در صورت دخالت فوری از سوی به گفته او شخص رئیس سازمان صدا و سیما در یکی دو روز آینده منتفی ندانسته است.
گزارش مهرداد قاسمفر بود درباره مشکلات اقتصادی و اما و اگرهای پیش روی تولید و پخش برنامه محبوب کلاه قرمزی. خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است. این موضوعی است که محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت مطرح کرده و گفته است که گرد و غباری که برداشت نمک و رفت و آمد خودروهای باری پدید آورده باعث شده دریاچه ارومیه به مصیبتی برای مردم تبدیل شود. در همین رابطه هم همکارم الهه روانشاد با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست گفتگویی داشته که با هم می‌شنویم.
5000 کیلومتر مربع که روزی از آب پوشیده بود و ارتفاع آب تا حدود 13 متر و به برخی نقاط 19 تا 20 متر میرسید، الان وضعی رو داره که بسیار بسیار باعث تأسفه. چندی پیش بنده از روی این دریاچه بزرگ که بزرگترین دریاچه در داخل ایران بود با هواپیما عبور کردم و دیدم که بیش از 70% این دریاچه متأسفانه خشک شده. جای تأسف این است که شما میدونید که آمار در مورد آب رو از مهر ماه شروع میکنه، یعنی سال آبی از مهر ماه هست و هنوز 6 ماه نگذشته و گرمای تابستان و نور شدید خورشید به این دریاچه نرسیده، بحرانی است. وای به حال این که در تابستان هم این دریاچه همچنان در موقعیت جان کندن باشه.
آقای کهرم، نماینده تبریز در مجلس گفته که دریاچه ارومیه به یک مصیبت برای مردم تبدیل شده و اشاره کرده به اینکه خودروهای باری برای برداشت نمک میان به این دریاچه و رفت آمدشون گرد و غبار بسیاری ایجاد کرده.
ملاحظه فرمایید 5000 کیلومتر مربع وسعت دریاچه ارومیه، وقتی که آب از روی این کنار رفت، ما مواجه بودیم با قشر نمک که گاه تا 80 متر در عمق زمین ادامه داره و از نظر جنس مثل نمک سنگ. خانم‌های خانه‌دار ایرانی این نمک سنگ رو می‌گرفتن، در آب می‌خیسوندن برای اینکه به برنج نمک برسونن. در اثر عوامل فرسایش مانند باد و باران و آفتاب، این سنگ‌ها اکنون از آب خارج شدن و در اثر عوامل فرسایش اینها تبدیل به پودر میشن. و صحیح می‌فرمایند این نماینده مردم، وقتی که کامیون یا وسایل نقلیه سنگین از روی اینها رد میشوند، اینها خرد میشن، پودر میشن و با جهش باد و با هر سرعتی که باد داشته باشه بیش از 3 متر 4 متر اینها حرکت میکنن و چیزی به نام ریزگرد نمکی رو تولید میکنن که این ریزگرد نمکی به مراتب خطرش بیش از ریزگردیست که ما باهاش عادت داریم. با کمال تأسف این یک خطریست که میگوین 12 میلیون مردم ایران عزیزمون رو تهدید میکنه. این یک خطر جدیست.
آقای کرم، محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز به مصوبه اخیر هیئت دولت اشاره میکنه، مصوبه‌ای که 800 میلیارد تومان رو به احیای دریاچه ارومیه اختصاص میده. این نماینده میگه که برای هزینه این اعتبار دو انتخاب باید در اولویت قرار بگیره: تصفیه پساب شهرهای اطراف دریاچه و همچنین انتقال آب از رود زاب به دریاچه ارومیه. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا اینها گزینه‌های خوبی هستند؟
والا من با این نظریشون موافق نیستم. مگه ما چقدر پساب داریم که 800 میلیارد تومان بیان خرج تصفیه بکنیم که وقتی وارد دریاچه ارومیه میشه آبش مثلا پاک باشه و در خورد دریاچه باشه؟ این یکی. مسئله دیگه رودخانه زاب هست. دو تا اشکال داریم. یکی این که دبی این رودخانه، یعنی آنچه که آورد داره، آب حدود 600 میلیون متر مکعب در ساله، در حالی که دریاچه ارومیه در نهار بازار و در اوقاتی که حالش خوب بود 37 میلیارد متر مکعب آب رو در خودش داشت. بنابراین این رودخانه که واقعا مرزی هست و آبش وارد عراق میشه، اصلا گنجایش این نداره که دریاچه ارومیه رو سیراب و یا نیمه آب و یا کم آب حتی بکنه. از طرف دیگه مقررات بین‌المللی اجازه نمیده که ما رودخانه ای رو جلوش رو بگیریم، آب همه رو خودمون برداریم و عراق اینجا بمونه انگشت مکیده، مانند معامله‌ای که ترکیه با اینها کرد و جلوی دجله و فرات رو 11 تا 100 بست. این راه حل هایی که این نماینده محترم مجلس ارائه دادن از نظر بنده دلسوزیشون نمره 20 میگیره، ولی راه های عملی متاسفانه من فکر نمی کنم زیاد آب بگیره.
خب آقای کرم، با این حساب راهکار پس چه هست؟
راهکار این است که ما منتظر یک سال پر آب بشیم. این یکی. دوم این که هنوز اگر از اون 72,000 چاه که اطراف دریاچه ارومیه هست ما بیاییم و اینها رو پلم بکنیم، و سوم این که مقداری از آب پشت سدها رو ما به دریاچه ارومیه بدیم، و چهارم این که در حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد متر مکعب در سال آب دریافت میکنه، بیاید در این حوزه سیستم کشاورزیمون رو از کرتی و قرقابی ارتقا بدیم به سیستم های بارانی، قطره‌ای و مهپاش، و اون وقت آب اضافه رو بدیم دریاچه ارومیه. راه دیگری به فکر بنده نمیرسه.
گفتگوی همکارم الهه روانچاد بود درباره خشکی دریاچه ارومیه که به گفته کارشناسان وارد مرحله خطرناک شده با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران. اما شما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌ها و خبرهای رادیو فردا نظری دارید میتونید با شماره 20420221122 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست تماس بگیرید و اون رو با ما در میون بگذارید.
مردم شریف، بهترین رفراندوم شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی و نگفتن به کل نظام جمهوری اسلامی است. بهترین موقعیت برای ما پیش اومده، ازش استفاده کنین. متشکرم.
امروزه فکر غالب این هست که شرکت در انتخابات برای دادن یک حقه و باید از این حق استفاده کرد. بسیار هم منطقیه، ولی سوال اینجاست، ما نمیخوام آقای روحانی رو متهم بکنیم به اینکه خدای نکرده ایشون مایل نیست یا نمیخواد، نمیتونه، چیزی دستش نیست. این کشور کشور ولایت مطلقه فقیهه. هیچ رئیس جمهوری نباید آبرومند بره پیکارش، به نوعی باید متهم بشه، حیثیت و آبروش بره زیر سوال، شخصیتش ترور بشه، بره بشینه ممنوع تصویر و ممنوع ملاقات و ممنوع خروج. هزار بار آزمون خطا، چند دفعه. شرایط که از این بدتر نمیشه به، چون این شرایط داره با شیب و ملایم رو به خرابی و فساد همینجور جلو میره. تا به حال هم همینطور بوده. اقلن این حربه رو از دست یه عده‌ای میگیریم که رأی ما رو مصادره میکنن و میگن این بیعت با جمهوری اسلامیه.
به نظر من به جای اینکه مردم ایران این همه زنگ بزنن و شکایت کنن از این ظلمایی که داره میشه و به حق هم دارن میگن، به جای این تو 29 اردیبهشت که خودش یه رفراندوم هست شرکت نکنن. بهترین نه به این رژیمه.
صحبت من با آقای استاندار بندرعباسه. آقای استاندار، وقتی که استانداری اعلام میکنه که کارگرانی که ساختمانی هستن بیان برای ثبت نام در مه بیمه بشن در تامین اجتماعی، وقتی مراجعه میکنن به تامین اجتماعی میگن کارت مهارت داری، آیا کارگر ساختمانی چه کارت مهارتی باید داشته باشی؟ یکی می خجالت بکشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این بخش از برنامه فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست تا با هم خبرها و رویدادهای ورزشی رو مرور کنیم. آقای غریب سلام میکنم به شما و ازتون میپرسم که امروز که آخرین مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در سال 95 رو داشتیم، یه مقداری از مسابقات استقلال شروع کنیم. مسابقه استقلال خوزستان با لخوایای قطر که ساعتی پیش شروع شد.
بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. اشاره کردید بازی استقلال خوزستان در اهواز بود، از گروه بی میزبان لخویای قطر بود که ساعتی پیش تموم شد. این توضیح رو خانم بکام اول باید بدم در مورد استقلال خوزستان که یکی از تیمای خوب دو سال اخیر فوتبال باشگاهی ایران بوده که کلی گرفتاری و مشکلات مالی داشته به گفته مسئولان این تیم، مربی‌ها و بازیکن‌ها، اما یه تیم جوان خوش‌آتیه که فوتبال به راحتی بازی میکنه و بهترین نتیجه رو تا قبل از بازی‌های امروز گرفته بود. امروز تو زمین خودش یه پنالتی زد دقیقه 6 و 4 دقیقه بعد گل مساوی رو خورد، همین نتیجه 1-1 پابرجا موند. الان استقلال خوزستان با 7 امتیاز صدرنشینی به پایان میبره سال 95 و در بازی دومی که این گروه الفتح عربستان و الجزیره امارات هر نتیجه‌ای رقم بخوره، این استقلال خوزستان با 7 امتیازش صدرنشین این گروه باقی خواهد موند، گروه دوم.
خب آقای غریب، اونو که من اشتباه گفتم که شروع شده به پایان رسیده بود، ولی بازی پرسپولیس با اریان قطر که هنوز تموم نشده، این بازی چطور تا حالا پیش رفته؟
دقایقی پیش خانم بکام در گروه دی بود این بازی که نیمه اولش تموم شد. پرسپولیس در دوحه به مسافه تیم اریان قطر رفته، هنوز یخ بازی آب نشده بود که مهدی طارمی گلزن شماره یک این روزای سرخپوشا دقیقه ششم از روی پاس قشنگ و فنی محسن مسلمان گل اول تیمش رو زد. دقیقه 19 تاباتا بازیکن خارجی عربیان گلزنی کرد برای این تیم. بازی 1-1 شد. این رو باید اشاره بکنم که واقعا پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد تو این بازی. پرسپولیس تو لیگ برتر هم صدرنشین خوب بازی کرده. حرکات ترکیبی دو سه نفره رو به راحتی و به قشنگی فوتبالی اروپا انجام میده. طارمی، سروش رفیعی، مسلمان، فرشاد احمدزاده، کامیابی نیا، وحید امیری. نیمه اول 1-1 تموم شد. باید اشاره بکنم که پرسپولیس قبل از این بازی که یه 45 دقیقه دست نخورده باقی مونده با 4 امتیاز صدرنشین این گروه دی بود و الهلال عربستان دوم و عربیان قطر سوم.
آقای غریب، فرصت خیلی کم هست، من یه سوال دیگه ازتون بپرسم. دیروز دو نماینده دیگه ایران در لیگ قهرمانان حریفان خودشون رو شکست دادن. یه اشاره به این دوتا بازی بکنید و همینطور وضعیت جدول گروه ها رو یه توضیح خیلی مختصر بدید. ممنون.
استقلال تهران 2-0 لوکوموتیو ازبکستان رو تو آزادی برد. استقلالی ها با این پیروزی شش امتیازی شدن، صدر جدول این گروه قرار گرفتن. گروه آ الاهلی امارات دوم، ارتابان عربستان سوم و لوکوموتیو چهارم. در گروه سی هم زوباهن در تاشکند 2-0 میزبانش بنیادکار رو شکست داد که الاهلی عربستان تو این گروه اوله، العین امارات دوم و زوباهن چهار امتیازی سوم. زوبی ها هم شانس صعود دارن از این گروه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا که با ما همراه بودید. اما مجله شامگاهی رادیو فردا با همین گفتگو به دقایق پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. جامعه سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به یک مجله جامعه دیگر در آستانه سال نو خوش آمدید. هوای خوش اسفند همه جا را تازه می کند. چند روز دیگر عید نوروز است. روزها و لباسها و خلقها نو می شوند. رسم قدیمی خانه تکانی هم مال همین روز هاست. همین روزها که درختها ساقه های جوان پیدا می کنند و دوباره جوانه می زنند و طبیعت انگار که تمیز می شود. این همان زمانی است که در خانه‌های ایرانیان هر جای دنیا که باشند سور و شادمانی آمادگی برای سال تازه برپاست و خانه تکانی یکی از آیین‌های این سور است. اما در خانه تکانی ایرانی دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این همه اعضای خانواده هستند که به خانه تکانی فکر می‌کنند؟ آیا خانه تکانی امری زنانه است؟ سهم مردان از خانه تکانی چیست؟ مردان خانواده، چه پدران و چه پسران و چه همسران، چقدر در خانه تکانی نقش و سهم دارند؟ اینها پرسش‌هایی است که در آستانه سال جدید و در گرم و گرم پایان یک سال دیگر تعدادی از زنان طرح کردند. زنانی که با راه اندازی کارزارهایی در شبکه‌های اجتماعی روز 14 اسفند همه با هم درباره کار خانگی نوشتند و دیگران را هم دعوت کردند تا درباره کار خانگی و نقش‌های از پیش تعیین شده و کلیشه بنویسند. این زنان با هشتگ کار خانگی از تجربه‌های ملموس خود از معزلی کمتر به رسمیت شناخته شده نوشتند، عکس منتشر کردند و خاطره گفتند. خانه تکانی که تاجیک‌ها آن را جاروبندان می‌گویند از آیین‌های نوروزی است و تقریباً هر جا که مردم نوروز را جشن می‌گیرند به خانه تکانی هم پایبندند. همه خانه و وسایل آن، همه کنج‌ها و گوشه‌ها و همه جزئیات در خانه تکانی بازبینی و تمیز می‌شود. گردگیری، شستشوی همه چیز از جمله شیشه‌های پنجره‌ها و پرده‌ها بخشی از کار سنگین اما مفید خانه تکانی است. کارهایی که اغلب از زن خانواده انتظار می رود آنها را انجام بدهد و مدیریت کند. از زنان پرسیده ایم در فصل خانه تکانی در خانه هایشان چه خبر است؟
والا من بچه هم کمکم گرم می کنه. شوهرم حال نداره، مریض احواله، ولی بازم اگه بتونه کمکم میکنه.
بس آقایم کمک میکنم، ولی خب یه مهمی
خیلی کار کنی که خیلی سخته. مثلا اگه بچه ها آدم یه نفر هیچ وقت نمیتونه یه کاری رو انجام بده، یه نفر میتونه یه فرشو بلند کنه، مثلا میتونه یه یخچال جا بجا کنه، باید همکاری باشه کنه، یا باید بدی پول بدی به این چیزا بیان کارگر رو بیان که بگه قیمت میذارن 100 تومن 150 تومن اینکه باید بچه‌ها کمک کنن دیگه.
تجربه همه مثل هم نیست. این زن جوان یکی از تجربه‌های متفاوت رو بازگو می‌کند.
من شوهرم کمک می‌کنه تو هر زمینه. دور و بری دیدم خیلی مردا اصلا دست نمی‌زنن، میگن که این کارا زنانه است دیگه، انجام نمی‌دن. ولی تو خونه ما اینجوری جا نیفته.
خانیجه کانی چنان در فرهنگ ایرانی امری زنانه تلقی شده که حتی بسیاری از وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با نزدیک‌تر شدن به عید نوروز هر سال توصیه‌ها و تجربه‌های خانه تکانی برای زنان را منتشر می‌کنند. در برخی از این کانال‌ها روش‌های خانه تکانی برای زنان باردار آموزش داده شده است. مردان سهمی از این آموزش‌ها ندارند و اغلب مردانی هم که نقش خود را در خانه تکانی و اساساً کار خانگی ایفا می‌کنند از تعبیر کمک کردن به زنان استفاده می‌کنند. مردان اغلب کار خانگی را وظیفه خود نمی‌دانند. این زن مادر دو بچه است. برای خرید نوروزی به مرکز شهر آمده.
من شوهرم دست به سیاه‌سفید نمیزنه، ولی پول میده میگه کارگر بگیر. ولی خودش یه لیوان مر نمیده. ولی میگه یه کارگر بگیر، خونه تمیز کن، پولشو میده. اینجوریه. مثلا هم عید و گفتم مثلا تمیز کن دیوار یا مثلا چی؟ تو کارگر بگیر دیوار تمیز کنه، فرش و مبل رو میونش کنه. مثلا نمیشه.
کار سخت و سنگین خانه تکانی را اغلب زنان خانواده یا در نهایت با دستیاری نظافتچیان دستمزدی انجام می‌دهند.
ما هم یه سری کارا رو زنه مثلا خودم انجام میدم یا مادرم یه سری کارا رو هم کارگر میاد دیگه.
نشانگان کانال مچ دست شایع‌ترین بیماری در زنان خانه‌دار است که مهمترین علت آن استفاده زیاد از دست‌ها برای شستشو در طول شبانه روز است. این نشانگاه معمولاً کمی مانده به عید نوروز و درست در زمان خانه تکانی بیشترین شیوع را میان زنان پیدا می‌کند. این بیماری با علائمی مثل گزگز کردن دست‌ها در نیمه‌های شب آغاز می‌شود و با بی‌حس شدن انگشتان دست، بی‌خوابی زنان مبتلا را هم به دنبال می‌آورد. درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی، کاهش فعالیت‌هایی که به دست‌ها فشار می‌آورد، استراحت و نرمش دادن دست‌ها از جمله راه‌هایی است که برای بهبود نشانگان کانال مچ دست توصیه شده. یک راه دیگر اما می‌تواند پیشگیری از این بیماری با تقسیم وظایف و کارهای خانگی و نظافت‌های اغلب سنگین خانه تکانی باشد. بیشتر زنان به همکاری همه اعضای خانواده از جمله مرد و زن برای خانه تکانی باور دارند، هرچند الزاماً این همکاری در زندگی همه آنها اتفاق نمی‌افتد.
همکاری باید بخواد با هم دیگه، نه یه کار سنگینه نیست نظافت. حالا خب تو سالم که تمیز میکنیم، ولی حالا عید یه مزه دیگه داره کار خونه چطوری. حالا هواش خیلی خوبه، در کنارش که خستگی داره، البته ما چون بچه کوچیک داریم حالا زیاد حالا هواشو خیلی خوب حس نمی‌کنیم.
و این زن خانه‌دار که ترمه تازه‌ای برای میز خانه‌اش خریده تا عید را تازه و تماشایی کند.
کارا رو مرد و زن انجام میدن، کارهایی که سنگین خانم‌ها نمی‌تونن. مثلا یه پرده در بیارن، ببینن شیشه پاک کنن. یه وقت هم یه خانم‌ها اصلا آقایون نمی‌تونن فرصت کنن، خانم‌ها خودشون تا جایی بتونن انجام میدن، یه کارگر میارن. ضروریه که به خاطر می‌دونی که این همه چیز تمیز میشه، همه چیز. مثلا شاید در سال تابینه تو چینی شما نیاریم بشوریم، ولی تو عید همه اینا رو میریزیم میشون. ببینید یه سوال خوبی داره دیگه. مثلا یه اینکه شلا که همه داشته باشن، یه پرده عوض میکنیم، یه رو تختی عوض میکنیم، یه دونی میز ترمه رو ترمه میخری. خب خیلی من خیلی میریم خوشا مثلا میذارم رو میزارم. من بیشتر شستم واسه هم مهمه. مثلا هر چی فرش کوچیک هست، دم دستی هست، قالیچه هست، بشو. مثل آشپزخونه، بعد از آشپزخونه کابینت شروع میکنم، میریزی بیرون، توش میشوری، همه اینا رو میشوری، مثلا تمام این وسایلی که توش ادوی داری، همه شیشه هایی میاره بیرون، همه رو میشوری، تمیز میکنی، میچینی، بس حالش کنم.
زنان در کار خانگی در طول سال و در زمان خانه تکانی که همه چیز شدت می‌گیرد ممکن است به خود آسیب بزنند. کارهای خانه اگرچه جای محاسبه نمی‌شوند و به نظر ساده و بی‌دردسر می‌رسند، اما گاه سنگین و آسیب رسان هم هستند. وقتی ساعت طولانی گردنتان را به سمت سقف یا پرده ها بالا بگیرید، وقتی با مایعات و مواد شوینده شیمیایی سر و کار داشته باشید، بیش از حد به کمر خود فشار بیاورید یا وسایل سنگین را جابجا کنید، در همه این زمان‌ها ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری در انتظارتان باشد. اما بسیاری از زنان موقع انجام این کارها دست تنها هستند و بعضی از آنها حتی می‌گویند به دلیل مشغله کاری شدید همسران در بیرون از خانه هیچ دسترسی به آنها ندارند تا کمک بخواهند.
بیشتر زنونه، تو مردم رو پیدا نمی کنیم اصلا. مگه زندگی فقط مختص خانوم هست و فقط خانوم ها زندگی رو میرشن به همدیگه؟ همه جوره مسئول زندگی هم از لحاظ مادی هم از لحاظ خارجیه و زن و مرد دوش داری که همدیگه باشه هر تو کارهای خونه شکنیم. حالی که ما مصابه معایون رو پیدا نکنیم، پیدا کنیم گیر میندازیمشون، ازشون کار میکشیم. من چون کلا تمیزی رو دوست دارم، مخصوصا عیداش، چون یه ذره عمقی تر تمیز میکنه، خب بیشتر اصلا حالا هوای بهتری هم داره، یه تغییر دکوراسیون میده، حالا یه سه چیز تعویض میشه، کلا حالا هوا بهتر از وقتهای دیگه است.
حملات بیماری آسپ هم از جمله مواردی است که در روزهای منتهی به عید نوروز در اورژانس‌های ایران بیش از همیشه گزارش می‌شود، آن هم همیشه در میان زنان. زنان برای شستشوی سرویس‌های بهداشتی خانه ها از مایع‌های شیمیایی و انواع سفید کننده ها و جوهر نمک استفاده می‌کنند، موادی که می‌توانند آسیب جدی به ریه آنها بزنند. استفاده از ماسک البته یکی از راه‌های کنترل این وضعیت است، اما شاید تقسیم کار خانگی حتی از استفاده از ماسک هم روش بهتر، مؤثرتر و کارآمدتری باشد. مرسی که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. تا سه شنبه دیگر و یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.